رو در رو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر خانم ها آقایان، شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان همیشگی برنامه رو در رو. افتخار داریم در این نوبت هم در خدمتتون باشیم و به یکی از موضوعات مهم سیاسی و بین المللی روز بپردازیم. چند برنامه‌ای هست که در مورد حقوق بشر امریکایی با شما گفتگو می‌کنیم. در خدمت کارشناسان گرانقدر بودیم، چه حضوری چه تلفنی، و در این برنامه هم انشالله با حضور کارشناسان بررسی این موضوع رو پی خواهیم گرفت. ما رو تا حدود 20 و چند دقیقه دیگه با برنامه رو در رو همراهی بفرمایید. خب جناب آقای هادی حسین زاده، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، افتخار دادن امروز در برنامه رو در رو در استودیو برنامه حاضر شدن. بحث رو با ایشون انشالله پی بگیریم در مورد حقوق بشر امریکایی. جناب حسین زاده سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای رشیدی عزیز و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای حسین زاده، بحث حقوق بشر امریکایی جزئیات زیادی داره، از منظرهای مختلف میشه بهش نگاه بکنیم، اما یکی از مهمترین وجوه اون ارتباطی است که امریکا با کشورهای دیگر برقرار میکنه و در حقیقت تمام نگاهش سود اقتصادی است که میتونه از این روند داشته باشه، و لذا اون چیزی که نادیده گرفته میشه حقوق بشر هست. با اینکه بعد از جنگ جهانی دوم امریکا ساختارهای بین المللی رو ساخت که بتونه ارتباط خودش رو با دنیا عمیق‌تر بکنه و به یه معنای بهره مندی بیشتری داشته باشه از منابع دنیا، اما متأسفانه در سالهای اخیر دیده میشه که حتی قوانین وضع شده در همین سازمانها و نهادهای بین المللی رو هم زیر پا میگذاره و به اونها پایبند نیست. از منظر بین المللی و روابط خارجی امریکا و در حقیقت نادیده گرفتن حقوق بشر که منجر میشه به اون مدلی که ما به عنوان حقوق بشر امریکایی اون رو میشناسیم، برای ما صحبت بکنید و من در این زمینه سوالاتی دارم که از محضرتون میپرسم.
بله، ما میخواهیم در مورد حقوق بشر امریکایی صحبت بکنیم، اما حقوق بشری کاملا وجود نداره.
بله.
و خود امریکا باعث از بین رفتن حقوق بشر در ذهن مردم دنیا شده. وقتی در مورد قدرت‌های بزرگ صحبت می‌کنیم، ذهنمون ناخودآگاه میره سمت ارتش‌های بزرگ، ناوهای بزرگ، جنگنده‌های بسیار بزرگ و قدرتمند و اینها. اما واقعیت اینه که پایداری اون قدرت‌ها فقط بر زور نیست و برای حفظ نفوذ خودشون مجموعی از قواعد و قوانین رو وضع می‌کنن و باید به اون ارج به نهن تا واقعا بشه اسمش رو گذاشت حقوق بشر و کسی که داره به اون عمل میکنه. ما در کانادا، عراق، ونزوئلا، حتی کوبا، حتی سومالی، در هیچ کدوم از اینها حقوق بشر آنچه که در سازمان ملل تصویب شده و مصوب شده و ایجاد شده رو ما نمیبینیم از منظر خارجیش. شما حقوق بشر آمریکایی رو اگر از زبان آقای حامد کرزایی بخواید بشنوید، ایشون میگه که حقوق بشر آمریکایی یعنی هر تلاشی که در تمام دنیا داره انجام میشه باید به نفع مردم آمریکا باشه و آمریکایی‌ها. اگر چیزی در هر کشوری خلاف آنچه که آمریکایی‌ها میخواهند باشد میشه نقض حقوق بشر و تروریست و مباحث بین المللی این شکلی.
البته اینجا من یک نکته‌ای هم باید اشاره بکنم. فکر میکنم گزاره‌ای که می‌فرمایید باید به نفع مردم امریکا باشه، به مرور زمان ما دیدیم که نفع مردم امریکا هم خیلی مد نظر نیست، شاید بیشتر نفع لابی‌هایی که فعال
بله،
در
بله، امریکا. بله 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 بله. خب مردم امریکا که بعضاً باشون گفتگو اگر بکنید شاید خیلی هم با سیاست‌های فعلی همراه نباشن. بله نکته درستی شما فرمودید. در واقع هر چه یک کشور قدرتمندتر باشه بیش از پیش به اعتبار قواعدی که خودش وضع کرده وابسته است. وقتی شما میای اعتبار قواعدی که خودت وضع کردی رو از بین میبری، در نگاه تمام دنیا رو به افول هستی و در واقع هیچ کدوم از اون آیتم های حقوق بشر رو رعایت نکردی.
اصطلاحاً وقتی میگیم مرد با حرفش، وقتی بله. که حرف تغییر بکنه،
بله،
وقتی که مسیر تغییر بکنه قاعدتاً سنگ روی سنگ بند نمیشه.
یقیناً همینطوره. فرض کنین ما در یک کشتی هستیم و بزرگترین کشتی دریاها هم هست، اما به قوانینی که بر کشتیرانی خودمون وضع کردیم اگر عمل نکنیم ناچارن و دفعتن رو به افول میریم و همچنان ممکنه کشتی بزرگی باشیم اما بقیه کشورها از ما پیروی نمی کنن. ببینیم مثال واضح ترش در سیاست خارجی این شکلیه که کشورهای نظیر کره، کشورهای نظیر آلمان، کشورهای نظیر فرانسه، کشورهای نظیر اسپانیا، ایتالیا، این کشورهایی هستن که اساساً به جهت زور امریکا یا ارتش پرقدرت امریکا به اونا همکاری نمی کنن. اینا اومدن تصور کردن که امریکا کشوری که قوانین رو وضع کرده پس یقینا به اون قوانین پایبنده و چون پایبنده پیشبینی پذیره و چون پیشبینی پذیره ما میتونیم با این کشور مراودات مالی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مختلفی داشته باشیم برای سالیان سال. هرچه از حدودا 50 سال پیش به این طرف معاهده‌های مختلفی رو امریکا شکست و از اون معاهده خارج شد، هرچه مثل یونسکو، هرچه از اینها به این سمت داره میای میبینیم که کشورهای مختلف فاصله گرفتن. ببینید در سال، من قبلا هم عرض کردم، در سال 2003 امریکا با عراق وارد جنگ شد. کشورهایی مثل ایتالیا، مثل اسپانیا، مثل فرانسه، مثل آلمان کشورهایی بودن که پیوستن به جنگ. چرا؟ چون یک کشور قدرتمند نظامی، سیاسی، اقتصادی تصمیم گرفت که به جنگ یک کشوری بره به بهانه‌های مختلف، بهانه وجود بمب هسته‌ای یا نظایری. پس از جنگ همه دریافتند که در واقع هیچ خطری آمریکا رو تهدید نمی‌کرده و همه بی جهت وارد جنگ شدن و هزینه‌های هنگفتی رو دادن. از اون زمان به این طرف فرانسه خودش سعی در جدا کردن خودش از این سیاست ها داشت، انگلیس به همچنین، ایتالیا و اسپانیا به همچنین. نتیجهش این شد که در جنگ اخیر، جنگ رمضان، با فشار بسیار زیادی که امریکا به ناتو آورد، ناتو فاصله گرفت از امریکا و جلسات متمادی گذاشتن که ناتو بتونه خودش از خودش دفاع بکنه. ناتو نقش هژمونیه امریکا که برای ناتو داشت رو داره به فرانسه واگذار میکنه، فرانسه داره جایگزین اون میشه. این اتفاقاتیه که خود کشور صاحب اون قواعد رو داره میفرسته تای دره، داره رو به افول داره مسیر رو طی میکنه. چه بسا اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایالت‌های امریکا هر کدوم در آینده نه چندان خیلی دور اعلام استقلال میکنن و برای خودشون کشور جدیدی رو به وجود میارن و اعلام میکنن، به این جهت که سیاست‌های امریکایی رو، سیاست‌های فعلی رو منطبق بر اون قواعد نمیدونن. برای اینکه از دست ندن نقش هژمونیشون رو، هر ایالتی برای خودش یک اعلام استقلال میکنه و این بحث بسیار بسیار پررنگ هست.
اما اتفاقی در شوروی افتاد به طور
بله دقیقاً همون اتفاقی که در شوروی افتاد.
اون وقت این ظرفیت الان در ایالت‌ها وجود داره.
بعضی از
ساختاری یعنی به طور مستقل هر ایالت میتونه ساختار اقتصادی و سیاسی خودش رو مدیریت بکنه.
بعضی از ایالت‌ها حتی میتونن چند ایالت دیگر مدیریت بکنن.
آها یعنی اینقدر منابع در اونجا گسترده است.
بله بله منابع گسترده است. منابع به طور خوبی در سایر ایالت‌ها گسترده شده و توزیع شده. مهمتر از منابعی که اونجا توزیع شده منابع نخبگانیه. منابع نخبگانی در تمام امریکا توزیع شده و تقریبا میشه گفت که هیچ دو شرکت بزرگی در یک ایالت وجود نداره. اینه ایالت‌های مختلفی هر شرکتی در یک ایالت.
این خودش به این معنی الان میتونه پاشناشیل امریکا
بله،
باشه.
بله 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 بله.
و من تعبیری که به ذهنم رسید شاید این به یه تعبیری انقلاب رو بتونیم انقلاب نخبگان علیه امریکا بدونیم، چون بالاخره ما در تقسیم بندی مردم امریکا در یک برنامه دیگری بود که شما فرمودید بخشی از مردم خیلی اطلاعات سیاسی ندارن و وارد این موضوعات نمیشن، سرگرم زندگی روزانه خودشون هستن، اما در بین نخبگان این وضعیتی که امروز در امریکا باش روبرو هستیم باعث شده که نخبگان در حقیقت به صدا در بیان و اعتراض بکنن این مسیری که داریم میریم در حقیقت کشور امریکا داره میره در سیاست خودش چه بخش داخلی و چه بخش بین الملل منجر به فروپاشی امریکا میشه و ما
بله.
احتمالاً این وضعیتی که شما میفرمایید رو داشته باشیم. در بحث ناتو که فرمودید نمونه بارزش قبل از حتی جنگ رمضان و جنگ 12 روزه و مقابله دشمن امریکایی با کشورمون در بحث تقابل بین روسیه و اوکراین هم خودش رو به خوبی نشان داد. یعنی امریکا میخواست که معادله رو کاملا به نفع خودش تمام بکنه، اما دیدیم که چگونه در اونجا ناکام باقی ماند و اتفاقا از پررویی امریکا این بود که شکست خودش رو در جریان اوکراین هم گردن نگرفت.
بله شکافی که بین امریکا و اروپا ایجاد شد و شکاف بزرگتر شد تقریبا پس از این به وجود اومد که امریکا با ایران توافق هسته‌ای کرد و پس از این که همه
در حقیقت برجام رو شما اشاره میکنی؟
بله
بله در حقیقت توافق ظاهری و صوری که خب به نتیجه هم نرسید
چون اصولی نداشت، چون در واقع بهونه‌ای که اینها می آوردن همه اروپا دریافتن که اصلا خطر امریکا رو تهدید نمی‌کرد. از اونجا به بعد ناتو سعی کرد که برای خودش استقلال بیشتری داشته باشه. عرض کردم که هژمونی و رهبری رو داره به فرانسه واگذار می‌کنه و داره فرانسه رو قدرت میده. فرانسه به لحاظ قدرت هسته‌ای خودش رو تقویت کرده، قدرت نظامی رو هم در خفا کامل داره تقویت میکنه که بتونه فاصله رو از امریکای غیر قابل پیش بینی بیشتر بکنه و بتونه با عقلانیت بیشتری در دنیا بتونه رهبری بکنه فرانسه.
اما فرانسه هم بالاخره با یک اروپای ضعیف شده ما داریم این نقش رو برای فرانسه قائل میشیم، ولی واقعا فرانسه هم در این جایگاه نیست.
در این جایگاه نیست، اما در اروپای ضعیف شده فرانسه بهترین شده.
بله. اما واقعا فرانسه امروز کجا و فرانسه سالهای گذشته کجا و کلن اروپایی که تضعیف شده؟
ببینید اروپا که کلن به لحاظ نظامی متکی بر تصمیمات امریکا بوده تا امروز.
بله.
در جنگ ویتنام هم شما بعد از 20 سال جنگ تازه دریافتن که جنگ علکی بوده، جنگ واقعی نبوده، جنگ بهونه‌ای بوده. در جنگ حتی افغانستان همین شکل بوده، در جنگ عراق همین شکل بوده، در جنگ رمضان همین شکله. اینها باعث افزایش شکاف بین اروپا و امریکا میشه. امریکا روز به روز به سمت افول بیشتر داره میره. سرعتش از جنگ رمضان به این طرف خیلی بیشتر داره میشه، به جهت اینکه ایران ثابت کرد به همه دنیا که آمریکا آنچه که شما تصور میکنید نیست، آمریکا آنچه که شما اینقدر بهش تکیه کردید نیست. کشورهای عربی ببینید به لحاظ اقتصادی اقتصاد امریکا و اقتصاد اروپا در واقع پاشناشیش اقتصاد کشورهای عربی اینجاست. این همه یک جوری عربی ها دارن اونجا رو میچرخونن چون نفت دارن از اینجا داره میره و ایران ثابت کرد که در این منطقه خاورمیانه گره ژئوپلیتیکه و هر کسی هر کاری بخواد بکنه باید ایران رو در نظر بگیره. کشورهای عربی دریافتن که اون آهنالاتی که حالا من اسمش میذارم آهنالاتی گذاشتن برای دفاع از اون کشورها هیچ دفاعی ازشون نمیکنه. دفاع واقعی از اون کشورها ایران بود که در مقابل لبنان چطور دفاع کرد. همه کشورها دریافتن قدرتی که ایران به دنیا ثابت کرد سرعت افول آمریکا رو بسیار بیش از حد تصور بالا برده.
بسیار سپاسگزارم. یک فاصله بگیریم. شما همچنان برنامه رو در رو رو میشنوید از رادیوی محترم گفتگو.
رو در رو برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز، رو در رو
در استودیوی برنامه رو در رو در حال گفتگو با جناب آقای هادی حسین زاده هستم، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل. سپاس که ما رو همراهی میکنید. آقای حسین زاده، در حقیقت مسیری که امریکا برای نقض حقوق بشر و اجرای مدل حقوق بشر امریکایی در دهه‌های گذشته پیش گرفت واقعا قابل پیشبینی نبود که امریکا رو در وضعیت امروز قرار بده. چرا اون روز صدای نخبگان در نیامد در اعتراض به این روند؟
ببینید، ما در قدرت دو تا تعریف داریم. یک تعریف قدرت، یعنی آنچه که شما نیروی نظامی دارید، ارتش چون چه شکل قوی هست، اقتصاد چقدر قوی اینا. یک هژمونی داریم، یعنی نفوذ سیاسی به کشورها. اون زمان هژمونی آمریکا پابرجا بود، یعنی در کشورهای مختلف نفوذ سیاسیشو داشت و میتونست به لحاظ نفوذ سیاسی با جلوگیری از جنگ، با جلوگیری از درگیری و با میانجیگری خودش رو به عنوان پلیس خوب یا به هر حال پدر بزرگ خوب جلوه بده و تقریبا همه کشورها با فرمون این کشور جلو میرفتن.
خیلی وقتا مثلا یک نماینده درجه چندم از امریکا میتونست با سفرش به یک کشوری یک روندی رو به راحتی تغییر بده. حتی لازم نبود که مقامات بلندپایه و وزیر خارجه و رئیس جمهور وارد کار بشن.
بله، در تایید حرف شما، امروز خود رئیس جمهور آمریکا رفته چین چیزی تغییر نداده.
بله، سفرش نمیتونه آوردی داشته باشه.
بله، واقعا آوردی نداشت. بله. از زمانی که خودش به قواعد خودش عمل نکرد، قدرت وجود داشت. یعنی ارتش بود، نیروی نظامی بود،
تسلیحات بود.
بله. بود، اقتصاد بود، اما هژمونی نبود. نبودن هژمونی باعث شد که خیلی از کشورها به این جنگی که ما اخیر پشت سر گذاشتیم نپیوندن. اون باعث شد که کشوری مثل چین یهو قدرت بگیره. اون باعث شد که روسیه خودش صاحب قدرتی بشه، با اینکه روسیه تحریم‌هاش تقریبا، حالا ما اگه نگیم برابر ما، دیگه نزدیک به ماست. ما روسیه خیلی تحریمیم.
بله.
اما کشوری مثل چین نقطه مقابل سیاست خارجی آمریکا رو اتخاذ کرد. در واقع با هر کشوری دست داد تا انتها با اون کشور بود. قواعدی خودش وضع کرد رو برش بود. شما دیدید که در
به یه معنی به مقداری دست میداد که میخواست پای حرفش بمونه.
دقیقاً همینطوره. و این باعث شد که چین در خاورمیانه صاحب یک هژمونی شد.
بله. چین در کل دنیا حتی.
بله.
بله. روابط اقتصادی و سیاسیش رو تقریبا میشه گفت که با تمام کشورها به جز امریکا گسترش داد.
بله، نمونش این که قبل از این که رئیس جمهور نادان به چین سفر بکنه، همه رسانه‌های دنیا منتظر بودن که ایشون بره چین ببینیم چه اتفاقی میفته. بله. برای جنگ همه معتقد بودن که اگر چین پا در میانی بکنه جنگ خاتمه پیدا میکنه یا تنگه هرمز باز میشه، هر چیز دیگه.
بله.
اما چین چون دست داده بود به قول فرمایش شما پای حرفش ایستاد، گفت نه من طرفدار ایرانم و حرفی هم درش نیست، و آمریکا با اون شکل برگشت، با اون شکل عصبانی برگشتن که تمام هدایای چینی که گرفته بودن رو قبل از اینکه سوار به هواپیما بشن در سطلش خود ریختن و برگشتن، در واقع خواستن توهینی هم کرده باشن به چین.
بله.
و تقابل
این همه دست خالی برگشتن از سفر برای لااقل رئیس جمهور امریکا سابقه نداشته،
واقعا سابقه نداشته. و از نظر من اون دیداری که آقای رئیس جمهور چین با رئیس جمهور آمریکا داشت، چین رو دو پله یا سه پله بالا برد، سرعت هژمون شدن چین رو بالا برد و سرعت افول آمریکا رو هم به همین شکل تندتر کرد و به سمت دره آمریکا رو هدایت کردن. ما امروزه درگیر امروزه دوچار یک، حالا اسمشو بذاریم آتش بس، توافقی، هر چیز دیگه ای امروزه هستیم. به تصور من اینم پایدار نخواهد موند، مثل همه قواعدی که از قبلا ما تجربه به ما ثابت کرده که آمریکا به هیچ قواعدی پایبند نخواهد بود، به این هم پایبند نخواهد بود به نوعی، و با یک بهونه بالاخره از این هم خارج میشه، با زیاده خواهی، با نگاه از بالا به پایین از این خارج میشه. و اگر این اتفاق بیفته، سرعت افول آمریکا باز چندین برابر آنچه که امروز هست بیشتر میشه. اگر بهش پایبند بمونه، میشه گفت که ممکنه برای آینده خودش فکری کرده. و
آقای حسین زاده، دو تا چهار تاش هم همینه در حقیقت. کشوری که سرمایه نفوذ سیاسی خودش رو از دست داده، قاعدتا در مسیر ارتباطاتش با هر کشوری به هر ریسمانی چنگ میندازه.
بله.
و قاعدتا با یه همچین ساختاری هیچ موقع آدم نمیتونه به یه توافق پایدار برسه.
بله.
همون چیزی که ما در نقطه مقابلش چین رو شما فرمودید، با توجه به اینکه اقتصاد استوار و رو به رشدی داره، از اون طرف دنبال این هست که نفوذ سیاسی خودش رو هم در کشورها تعمیق ببخشه، لذا به هر مقداری که صحبت میکنه و حرف میزنه بنا داره که پای حرفش بمونه، و این دقیقا نقطه مقابل امریکا. اما متاسفانه همچنان کسانی هستند، چه در آمریکا چه در کشورهای دیگر، که امید دارن به این که آمریکا پای حرفش بمونه، و این خیلی باعث تعجبه.
امریکا پای حرفش که هیچ وقت نمیمونه. اونهایی که امید دارن پای حرفش بمونه، امید به این دارن که قواعد جدیدی شاید حاکم بشه بر دنیا. اونهایی که امید دارن آمریکا بر گفته های خودش پایبند بمونه، تصور میکنن که این امریکا همون امریکاست. ببینید، فرد درسته که امروز یک فرد نادانی بر سیاست‌های آمریکا استواره و داره حکومت میکنه، اما این سیاست کلی امریکاست که تغییر کرده. این شما تصور نکنید اگر جای این نفر یک نفر دیگه بود اوضاع خیلی بهتر بود.
داده.
این اگر هر کسی دیگه بود باز اوضاع حالا شاید به این تندی نبود، ولی بالاخره تند بود اوضاعش.
البته در دو سه دهه گذشته اگر که نگاه بکنید، آقای حسین زاده، لااقل ما از دوران نوجوانی با هر تغییر در ریاست جمهوری امریکا امید داشتیم که
بهتر بشه.
ما در خارج از امریکا امید داشتیم بهتر بشه و نشد. افراد آمدن با نگاه های مختلف، با پیشینه های مختلف، اما به قول شما اون روندی که امریکا در باطن خودش و در لایه های زیرین خودش پی گرفته اصلا چیزی نیست که با افراد تغییر پیدا بکنه. البته نادانی رئیس جمهور فعلی امریکا قطعا ضریب داده به این افول و به این شکست. نکته مهم دیگر، ما زمانمون خیلی کوتاه، شما به قدرت نظامی امریکا هم اشاره کردید، و خب این قدرت نظامی در یک بخشی باز ارتباط داره با اقتصاد، به این معنا که میتونه تسلیحات خودش رو به کشورهای مختلف به فروش برسونه و به معنای غالب کنه. اما نبرد رمضان و حتی در نبرد 12 روزه مقابله‌ای که ما انجام دادیم با تسلیحات امریکا و شکستی که از منظر نظامی از ما خورد، اون قدرت نظامی امریکا و قدرت فروش تسلیحات این کشور رو هم تحت تاثیر قرار داد. این رو انشالله بتونیم در یک برنامه دیگری مفصلتر بهش بپردازیم. آقای حسین زاده گرانقدر، سپاس از حضور شما. برنامه ما به اتمام رسید. جمله نهایی و جمع‌بندی با شما.
امیدواریم که حداقل به آنچه که امروز امریکا تعهد کرده پایبند باشه، که البته خیلی دور و خیلی بعید میبینیم این موضوع رو، و از اینجا دست تک تک رزمنده ها رو میبوسیم، دست تک تک رزمنده های خیابون رو میبوسیم، دست تک تک رسانه ها، خبرنگاران، دست تک تک کسایی که کمک کردند به اینکه ما ایستادگی بکنیم در مقابل قدرت نافهمی مثل امریکا رو میبوسیم. انشالله که هر جایی هستن سلامت باشن. خدا انشالله به کشور ایران، به مردم ایران عزت بده. این نوید رو من کوچکتر میدم که کشور ایران به سرعت به شکوفایی پیش خواهد رفت. آنچه که خسارتی که تا امروز وارد شده برای ما، خسارت‌های جانی بسیار بسیار سنگین بوده، خسارت‌های مالی خب بعضا سنگین بوده، اما بسیار امیدواریم به آینده. آینده رو ایرانی ها در صد و چند روز گذشته ساختن، مردم ایران ساختن. اینها بخشی از کتاب تاریخ آیندن که صدها سال بعد کتاب تاریخ رو وقتی ورق میزنن میگن که صد و چند شب مردم در خیابان همیشه پرچم دستشون بود، در باد، در آفتاب، در طوفان،
گرما، سرما،
در همه حالت پرچم دستشون بود و در واقع کشور ایران رو مردم نگه داشتند.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای هادی حسین‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل، که همراه این نوبت از برنامه رو در رو بودید. سپاس که همراه ما بودید با برنامه رو در رو. اون چه که شنیدید حاصل تلاش همکارانم در گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو بود. تهیه کننده خوب برنامه سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی سرکار خانم مهری معیدی، صدا بردار گرانقدرمون سرکار خانم مفهوم پرتو، و من هم میثم رشیدی مهرآبادی افتخار داشتم در خدمت شما باشم. همچنان امیدواریم که در روزهای آینده هم برنامه رو در رو پیگیری بفرمایید. تا نوبت بعد، خدا یار و نگهدار.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftogu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
ندانی که ایران نشسته من است، ندانی که ایران نشسته من است، جهان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان،
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی